بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. بعد از بررسی ماهیت اسکناس و پول چه سند است یا خودش مالیت دارد، گفتیم راجع به احکامش بحث میکنیم. یکی از احکام ضمانت بود، چه آیا نقصی که وارد میشود، مالیت چه پایین میآید، آیا شخصی که این پول را اخذ نموده، حالا به عنوان قرض یا به هر عنوانی، آیا ضامن هست اون نگیسه را یا ضامن نیست؟ بر اساس اون ادله گفتیم ضامن هست و باید جبران بکند. بالاخره 10 میلیون تومان 5 سال قبل با 10 میلیون تومان امسال از جهت ارزش و از جهت مالیت متفاوت، یکسان نیست. یکی از احکام بود که بررسی شد. دو، یکی از مهمترین احکامی که در اینجا باید بررسی بشود بحث ربا هست، چه آیا در اسکناس ربا لازم میاد یا نمیاد. حالا ربا هم دو قسمه، ربای معاوضی و ربای قرضی. فعلا بحث در ربای معاوضی هست. در ربای معاوضی، ربای معاوضی می دانید مورد ربای معاوضی کجا هست؟ وکیلات و موزولات. در معدودات ربا لازم نمیاد. لا ربا الا فی ما یکال او یوزن. در روایات هست که ربا نیست مگر در چیزهایی که مکیل و موزون باشد. خب حالا با توجه به این مسئله که ربا در معدودات لازم نمیاد، در مکیلات و موزونات لازم میآید، 100 کیلو گندم را بدهد در مقابل 150 کیلو گندم، این ربا هست. یه مسکال طلای مثلا عیار بالا را بدهد در مقابل 2 مسکال طلایی که عیارش پایین تر است، این ربایی چه هست؟ معاوضی هست. آیا در اسکناس ربا لازم میاد یا نمیاد؟ اینجا 4 نظریه وجود دارد. 4 نظریه. 1. نظریه مشهور فقهای امامی این است که چون اسکناس از معدودات است، با شمارش خرید و فروش می شود، چون اسکناس از معدودات است، ربا در اون لازم نمیاد. یه نفر مثلا 11 تا 10 هزار تومانی می دهد در مقابل 100 هزار تومان، مثلا پول خورد را درشت کند، مسافرت می رود، یا به هر انجیزه، خلاصه بله، چه اینا از جهت مبلغ یکی نیستن. 11 تا 10 هزار تومانی می دهد در مقابل 100 هزار تومان. یه طرف زیادت دارد. این جایز است یا نه؟ مشهور می گوین جایزه. مشهور. و همونطوری که ریال را به دلار، دلار را به ریال و یا پولهای دیگر می شود معاوضه کرد، ریال را به ریال، تومان را به تومان جایز هست. دلیلش هم این است که از معدودات است. لا یکون ربا الا فی ما یکال او یوزن. حتی اونجایی که نسیه می فروشد، مثلا 100 هزار تومان را به 150 هزار تومان می فروشد، نه چه قرض می دهد، قرض بدهد خب ربای قرضی لازم میاد، اون چه قطعا جایز نیست. 100 هزار تومان را می فروشد به 150 هزار تومان که بعد از 6 ماه 150,000 تومان را به او چیه؟ رد بکند. و اگر گفتیم اسکناس از معدودات هست، این اشکالی ندارد و شبه ربا هم اینجا پیش نمیاد، چون مکیل موضوع نیست، گرزم نیست. بله اگر گرز بود، ربای گرزی بگوید 100 تومن میدم 150 تومن میگیرم، این ربا هست، ربای گرز. اما 100 تومن را میفروشم، یعنی واقعا گست جدی دارد نسبت به بی و نسبت به معامله، اینجا اشکالی نخواهد داشت. این یه نظریه است. دو، نظریه دوم نظریه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هست.
نسیه ساختن مثلا کارهای مشخصه ساخته 100 تومن ساخته 150 تومن،
نه اصلا پول را خود اسکناس را
مثلا شاختون را جوید،
نه به هر در اصلا کهنه هم هست، معاوضه میکند دیگه، میگه من 100 میلیون تومن را میفروشم به 150 میلیون تومن. بعدش امام هم قبلا جاهز میدانستم، بعدا از فتواهشون دور کردم، چون هیده شرعی گفتن هست. ولی نه دیگه، اگر ما مبنای ما این شد که اسکناس از معدودات هست نه از مکیلات و موزونات، خب آیا انسان میتواند معدودات را به زیادت و نقصان بفروشد؟ اشکالی ندارد، مکیلات و موزونات را نمیشود، اما معدودات را چه میشود به زیادت و نقصان بفروشد؟ مثلا بنابراین چه تخمبرگ از معدودات باشد، 100 تا تخمبرگ را میفروشد به 150 تا بعد از دو ماه، اشکالی ندارد دیگه، ربای معاوضی لازم نمیاد چون از معدودات است. مثلا سوال روز باید بله دیگه، درهم و دینار هم از معدودات باشد، بله. ولی در مورد درهم و دینار یه شبهی اصلا نهز خواهیم کرد، چون اون جنس اونها مالیت داره. دو، نظر دوم نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هست، عبارتش را الان میخونیم. ایشون فرماد که نه، ربای معاوضی در اسکناس هم لازم بیاد، ربای معاوضی، یعنی اگر زیادتی باشد ربا لازم می آید. چرا؟ بگوید اسکناس از معدودات هست، در معدودات چه ربا لازم نمیاد؟ میگه اسکناس خودش مالیت ندارد، سند مال هست، یعنی سند اون طلا و نقره است که در بانک نگهداری می شود، نگه داشته می شود. و شاهدش هم این است که قبلا روی دینارهای عراقی نوشته می شد که این مقدار از دینار معادل این مقدار طلا هست در نزد بانک مرکزی. پس خود این اسکناس مبادله نمی شود. چه چیزی مبادله می شود؟ اون چیزی است که اسکناس سند آن هست، یعنی اون طلا و نقره. اون طلا و نقره هم از موزونات هست دیگه، وزنی است، برزل ربا لازم میاد. شما 100 میلیون را بدهید در مقابل 150 میلیون، یعنی اون مقدار از طلا و نقره چه در مقابل 100 میلیون هست، این را مبادله می کنید با اون طلا و نقره چه معادل چیه 150 میلیون تومنه. اون وقت زیادت نقصان می شود، زیادت نقصان باشد در موزونات و مکیلات، و قطعا ربا لازم میاد. این بر اساس مبنای خودش هست دیگه، ایشون اسکناس را مال نمی داند، سند مال می داند. ما در تاریخچه اسکناس اونجا گفتیم بله در یه مرحله این چنین بوده است، یعنی واقعا اسکناس سند بوده، پشتوانه بوده. اسکناس های اون زمان مثل چک های امروزی، چکی که صادر می شود خودش چه مالیت ندارد، مالیتش به اعتبار اون پشتوانه است که برای این چک وجود دارد. این یه عبارتی دارن ایشون در وسیلت النجات، میگه لبکتر از دراهم، اگر کسی درهمهایی را گرز بکند، ثم اسکتها از سلطان، بعد سلطان یعنی حاکم وقت بیاد اینها را از اعتبار ساقط بکند، و جاء به دراهم غیرها، یه درهمهای دیگری را رایج بکند. اینجا لم یکن علیه الا دراهم الاولا، من این درهم ها را از شما گرفتم، این درهم ها هم توسط حکومت، توسط حاکم و سلطان از اعتبار ساقط شد. میگه شما همون درهم ها را باید بدهید، ولو از اعتبار چیه؟ ساقط شده. چرا؟ یعنی این درهم و دینار مثل اسکناس نیست. اسکناس از اعتبار بیفته، تکه کاغذی بیش نیست، ارزشی ندارد. اما درهم و دینار از اعتبارم بیفتد، ارزش دارد، مالیت دارد. مالیتش به اعتبار چیز؟ ماده. ماده اولیه درهم نقره هست، ماده اولیه دینار چیه؟ طلا هست. پس این مالیت دارد. ولذا در هنگام ادای گز، منی که بدهکار هستم، من همون ضامن درهم های سابق هستم، برای اونچه سلطان اونها را از اعتبار اسکات نموده. بعد میرسد به اسکناس، میگه نعم فی مثل سکوک، سکوک جمع سک هست دیگه، سک یعنی چک. نعم فی مثل سکوک المتعارفه فی هذه الازمنه، که در زمانهای ما متعارف شده، المسمات به نوت بر اسکناس. نوت ظاهرا همون واحد پول آذربایجان بوده، منات ولی اسکناس و غیرها. خب اگر من اینها را از شما قرض گرفتم، اینها را حکومت از اعتبار انداخت، ازا سقطت عن الاعتبار، اینا از اعتبار ساقط بشود، من این اسکناس هایی که از اعتبار ساقط شده اینا را پس بدهم، ذمه من فارغ می شود؟ میگه نه، فارغ نمی شود. چون فرق است بین اسکناس و درهم و دینار. اون ارزش دارد، اما اینا هیچ ارزشی ندارد. از ظاهر اشتغال ذمه به دراهم و دنانیر، کنون دراهم و دنانیر، درهم و دینار چه من گز نگرفته بودم. میگه التی تتناول هذه السکوک بدلن انها، این سکوک یعنی اسکناس ها بدل اون درهم و دینار بوده. یعنی در حقیقت چه چیزی را شما قرض گرفتید؟ اون درهم و دینار را قرض گرفتید، اسکناس سند آن بوده. پس اسکناس را بدهید، اسکناسی که از اعتبار ساقط شده است، ذمه شما فارغ نمی شود و باید معادل آن را از درهم و دینار تسلیم بکنید و به اون شخصی که از او قرض گرفته اید پس بدهید. و چون ایشون گفت این کاغذ ارزشی ندارد دیگه، اینجا کاغذی بیش نیست و هیچ مالیتی برای آن. خب عجب ما این را گفتیم، این مبنا را گفتیم، گفتیم اسکناس ها سند مال هستند، سند اون طلا و نقره هستند. خب ربا لازم میاد دیگه، ربای معاوضی لازم میاد. اگر با زیادت نقصان باشد، چند نهو اون درهم و دینار چه سند هست، این اسکناس برای اون کم و زیاد شده، یعنی عوض این برابر نیست و در نتیجه ربای معاوضی در آن لازم می آید. هم بگه این کاغذی بیش نیست، این کاغذی بیش نیست، بله این سنده، سنده باید ببینیم سند چه چیزی است. سند همون طلا و پس چه چیزی معامله شده؟ اون طلا و نقره معامله شده، در ظاهر این اسکناس است. خب این جوابش قبلا گفته شد دیگه، این جوابش قبلا گفته شد چه این در دوره ای از زمان این چنین بوده، سند بوده، اما الان فی زمان ناهازا اسکناس ها خودشون چیه؟ مالیت دارن، سند نیستن. خود اسکناس مالیت دارد، نه اینکه سند مال باشد. حتی بالاتر یه چیزهایی که اسکناس نیست اونها هم مالیت پیدا کرده، مثل ایران چک ها. ایران چک اسکناس چه نیست، چک هست، سنده، اما عرف اونها را هم مال میداند و احکام مال را بر اونها جاری می. اصلا توجه ندارد این سنده، این مال قرضش را ادا می کند یا بانک می خواد وام بدهد، همونها را وام می دهد، همونها را تحویل می دهد. ولی در دوره ای از زمان این چنین بوده، اینا رسید بوده، سند بوده، اما در زمان فعلی که اینا سند محسوب نمی شوند، اینا خودشون مالیت دارند. حالا هم از آنی که مالیت اعتباری باشد یا مالیت حقیقی. لذا اگر خودش مالیت داشته باشد، سند نباشد، بگیم چه نوع مالی هست؟ مال معدوده، مثل تخم مرغه. و چه از معدوداته؟ خب نتیجه مشخص دیگه، ربا در اون لازم نمیاد. این هم دیدگاه دوم. دیدگاه سوم، دیدگاه سوم دیدگاه مرحوم شهید صدره و برخی از تلامزه ایشون. ایشون معتقد هستند که نه، اسکناس مالیت دارد. یعنی نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی را ایشون قبول نمی کند، اینا سند هستند. میگه نه، اسکناس مالیت دارد، نه اینکه سند مال باشد. در این حال با نظر مشهور مخالفت می کند. مشهور چه میگفتم؟ ربا لازم نمی. ایشون میگه نه، مال هست، ربا هم لازم میآید. در این حالی که ایشون سند نمیداند اسکناس را، اسکناس را مال میداند، میگه در این حال ربا در اون لازم میاد. چرا؟ دلیلش، ایشون دو تا بیان دارن، دو تا دلیل دارن. ولی در مقام فتوا هم ایشون فتواش هم دیگه احتیاط واجب میگن که اسکناس اگر معامله میشود زیادت نقصان در اون نباشد. اون قدیما دوریالی ها را میدادن معامله میکردن، تلفن اینا با دوریالی بوده است دیگه، قبلا اینطور بود. مثلا پول میدادیم به کم و زیاد اون را میخریدیم، یا مثلا پول کهنه را میدهد پول نو میخرد با زیادت و نقصه، اینا ربا می شود دیگه. عجب بگوییم چه اسکناس ولو مالیت دارد، ولی ربا در اون لازم بیاید. به چه دلیل؟ دو تا بیان دارد ایشون. یک بیان این است که ببینید در روایات چه درهم و دینار وارد شده. ما در روایات جد نگاه کنیم، آنچه وارد شده درهم و دینار هست، چه درهم و دینار باید به زیادت و نقصان فروخته نشود و الا ربا لازم می آید. بله، روایاتی که قبلا هم خونده شد که درهم و دینار یا ذهب و فضه، در بعضی از روایات ذهب و الفضه و بالفضه مثلن به مثلن لیس فیه زیادتون ولا نقصان، فضه در مقابل فضه، مثل در مقابل مثل، در حال چه زیادت و نقصان نباشد. بگه ببینید درهم و دینار، ذهب و فضه چه در روایات وارد شده است، این به عنوان این چه نقد رایج بوده است در روایات درهم و دینار گفته شده. یعنی حکم، این حکم که زیادت نقصان جایز نیست، مال چیست؟ مال نقد رایج است. منتها نقد رایج در زمان گذشته چه بوده؟ درهم و دینار بوده، نقره و طلا بوده. موضوع حرمت ربا درهم به ماه و درهمون نیست، دینار به ماه و دینارون نیست، ذهب و فضه به ماه و ذهب و فضه نیست. موضوع حرمت ربا چیست؟ نقد رایج است. خب چرا درهم دینار گفته شده؟ میگه در زمان گذشته نقد رایج چه چیزی بوده است؟ همون درهم و دینار بوده است. ولذا اگر موضوع نقد رایج هست، از این میخواد نتیجه بگیره. اگر موضوع حرمت ربا که با زیادت و نقصان ربا در اون لازم میاد، نقد رایج است. خب این اسکناس را هم شامل میشود دیگه. الان نقد رایج چیست؟ اسکناس است. بگوید بابا روایات درهم و دینار را گفته. بگیم درهم و دینار دخالتی؟ نه. یعنی نه از حیث درهم و دینار بودن موضوع قرار داده شده، بلکه از جهت این چه نقد رایج هستن، اینها موضوع برای حرمت قرار داده شده. پس همونطوری که 10 دینار را نمی شود به 12 دینار معاوضه کرد، ولو انظر ارزش یکی باشد، یکی کهنه است یکی نوه، یکی عیارش پایینه یکی عیارش بالا است، همونطوری که 10 دینار را نمی شود به 12 دینار معاوضه کرد، ربا هست، 10 تا 1000 تومانی را یا 10 تا 10,000 تومانی را بله نمی شود به کمتر یا بیشتر معاوضه کرد. یعنی مثلا 11 تا 10,000 تومانی بدهد 100,000 تومانی بگیرد، چون نقد رایج است، زیادت و نقصان موجب ربا هست. این به اصطلاح یه مبناییست که فقط در بحث ربا تأثیر ندارد. اگر ما بگوییم که اسکناس بله به عنوان نقد رایج چه الان مطرحه، همون درهم و دینار زمان گذشته است چه نقد رایج بوده، خیلی از اون احکام، خیلی از احکام بر اون بار، یکی همون این است که ربا لازم میاد. در درهم و دینار دیروزی چه نقد رایج بود، زیادت و نقصان موجب چیه؟ ربا میشد. پس در اسکناس امروزی چه همون درهم و دینار دیروزی هست، همان است. یعنی چه؟ از چه جهت همان است؟ از جهت نقد رایج بودن. زیادت و نقصان موجب چیست؟ موجب رباست. اون بحث ضمانت است. بله اون بحث ضمانت است. نه در ربا میگه ربا لازم میاد. بله در زمانه گفتن زامنه، از لازره رو اینها استفاده میکرد.
در داشت چی رو باید دلیمونیم دلیل با
همون
دیگه
همون دینارم الان بررسی میکنیم دیگه. حالا فعلا من فرمایشون رو عرض کردم. بعد یه احکام دیگری هم بار میشه. مثلا یکی از احکام چیست؟ ببینید یکی از احکام وجوب زکات. در درهم و دینار آیا زکات لازم میاد یا نه؟ 20 دینار نصاب زکات است دیگه، چون مساوی با 200 درهم. و اگر کسی 20 دینار داشته باشد، این حد نصاب زکات را دارد، باید زکات بدهد. 200 درهم داشته باشد، باید چیه؟ زکات بدهد. میگه اگر درهم و دینار خصوصیتی ندارد، به عنوان نقد رایج اینها موضوع حکم واقع میشود. اگر کسی اسکناس هایی داشته باشد که معادل چی؟ همون 20 دیناره، اینجا زکات واجب می شود. یه چیزی تازه می شود، کسی اصلا در پول زکات را واجب نمی داند. اما اگر ما مبنا را چه چیزی قرار بدهیم؟ نقد رایج. بگه درهم و دینار چه در اون زکات واجب می شود، به چه عنوانی بود؟ نقد رایج. خب الان نقد رایج اسکناسه. شما ببینید چه مقدار از اسکناس در مقابل 20 دینار واقع می شود. در اون مقدار اسکناس زکات واجب خواهد شد. این هم یکی از احکام. هم ربا لازم میاد، هم زکات در اون واجب می شود. یا در درهم و دینار، ذهب و فضه، یکی از احکام چه بود؟ در بیع صرف، تقابض فی المجلس. قبض فی المجلس شرط هستی که در طلا و نقره. وجب بگوید به عنوان نقد رایج این موضوع حکم قرار داده شده. وقتی چه نتیجه دارد؟ نتیجهش در اسکناس هم باید قبض فی المجلس باشد. یعنی تمام اون احکامی که بر درهم و دینار ثابت بود، همه اون احکام بر چیز هم لازم میآید، بر اسکناس. به این صرف هست، قبض فی المجلس شرط هست. با آنچه فقه های مثل مرحومات لا حکیم شما باید لا یجری حکم و صرف علال اوراق نقدیه. بله؟ حالا اون عنوان ثانوی هست، این با قطع نظر از عنوان ثانوی ما میخوام حکم اولی را بیان کنیم. ایشون بگه چه؟ اگر ما با این دید نگاه کنیم به درهم و دینار یا طلا و نقره‌ای که در روایات وارد شده با دید نقد رایج بودن، خب باید همه اون احکام را در اسکناس هم پیاده کنیم، چون امروز نقد رایج اسکناس است. ربا لازم میاد، قبض فی المجلس شرط است، احکام بیع را، احکام بیع صرف را خواهد داشت، زکات در اون واجب می شود و امثال اینا. این بله راجع به فرمایش بیان مرحوم شهید صد. بله بگه هر چیزی که ممحض در مالیت باشد، عبارتی که دارن اینه، هنا کلامون فی ان زکات النقدین هل تختص به خصوص ما یسمى بالنقود او ان المقصود من النقدین فیها کل ما تمحض فی المالیه، هر چیزی که ممحض در مالیت باشد. خب اسکناس هم ممحض در چیه؟ مالیت، و این احکام بر آن جاری خواهد شد. نه، اسکناس به عنوان مال احکام خاصه دارد. زکات در هر مالی چی واجب نیست. زکات در چه چیزی واجب است؟ طلا و نقره دیگه. طلا و نقره به چه عنوانی؟ عنوان نقد رایج. خب اسکناس هم نقد رایج. نه، این چه در هر چیزی که زکات واجب نیست. ببینید این بیان شهید صدره، ولی همطور که بعضی از آیون تصدیق کردن اینجا الغاء خصوصیت خیلی مشکل هست. چه ما بیاییم درهم و دینار یا ذهب و فضه‌ای که در روایات گفته شده از اینها الغاء خصوصیت بکنیم، بگوییم طلا بودن نقره بودن خصوصیتی ندارد، موضوع حکم چیست؟ نقد رایج هست. بعد احکام را سر اسکناس هم بیاوریم، ربا را، زکات را، تقابض فی المجلس را. بالاخره عرف میان اینا فرق میبیند. شما به عرف، به دست عرف اسکناس بدهید، به یه دستش هم درهم و دینار بدهید که از طلا و نقره است. علی حق و علی انصاف این نیست که میان اینها فرق قائل میشود. فرق قائل میشود. میگه اون جنسش، ماده اولیش چیزیست که ارزش ذاتی دارد. طلا و نقره، درهم و دینار چه از طلا و نقره هستند، ماده اولیه اونها ارزش ذاتی دارد، اما این کاغذی بیش نیست، یه تکه کاغذه، هیچ ارزشی ندارد. خب با وجود این فرقی که میان اینها هست، چون ماده اولیش ارزش دارد، این ماده اولیش ارزش ندارد، آیا ما میتوان بگم که همون احکامی که اونجا هست در اینجا هم ثابت می شود؟ اگر شما به عنوان نقد رایج بگویید، به عنوان نقد رایج در اون ربا لازم میاد. از اون پولهایی که در زمان گذشته بوده درهم دینار هم نبوده، پول سیاه بوده، پول سیاه بوده دیده گره پول بید. پول سیاه بوده. خب در اون پولهای سیاه هم باید بگویید که ربا لازم میاد. در عجب عنوان نقد رایج باشد، اون هم نقد رایج بوده است دیگه. نقد رایج منحصر به طلا و نقره نبوده است. در پول سیاه هم که مادهش از طلا و نقره نبوده، از فلزات اینها بوده، چون بگوییم نقد رایج بوده، ربا در اون هم لازم میاد. در حال که احد الناسی ربا را در اونها لازم نمیداند، یعنی میگه لازم نمیاد، ربا در اونها لازم نمیاد. پس معلوم میشود چه چیزی دخالت دارد؟ اون ماده اولیه. این روایت هم دارد دیگه، مثلا این روایت محمد ابن قیس در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 168 میگه لا یبتاع رجل فزتم به ذهب، فزه را به ذهب نفروشد الا یدم به یدن، یدم به یدن یعنی تجاوز باشد، ولا یبتاع ذهبم به فزتن الا یدم به یدن. این ذهب و فزه چی در روایت گفته شده؟ خب این اولا موضوع حکم ذهب و فزه است، نه درهم و دینار. ذهب و فزه میدان دیگه، اهم از درهم. درهم و دینار از فزه و ذهب بوده، ولی هر ذهب و فزه چی درهم و دینار نبوده است. این روایت اولا درهم و دینار را نگفته، بعد ذهب و فزه را گفته. درهم و دینار هم باشد، بالاخره ماده اصلی اونها ذهب و فزه هست. خب شاید، نه شاید، بلکه بالاتر از شاید، این ماده اولیه دخالت در حکم دارد چه ربا در اون لازم بیاد، چون ذهب و فزه هست، نه به عنوان نقد رایج بوده. این بیان اولیشون. طلبه دل خیاجی خیا بیشتر گفت استراحت است. صلی الله علیه و آله.